و این پرداخت رسمی امکان پیگیری های قضایی و پیگیری این که خب صاحب این پول دیگه اون نگرانی که این کارت مال کیه، کارت دزدیه، کارت جعل شده، اینا دیگه وجود نداره. به همین خاطر فرایند خرید و پرداخت در پیام‌رسان‌های داخلی خیلی امن‌تره.
خب ما در واقع یک نمادی رو داشتیم به تحت عنوان اینماد، فکر می‌کنم یه دوره هم یه خورده شکوفاتر بود، الان شاید به اون حد از شکوفایی نباشه، یه مقداری یا نسبت بهش کم توجهی میشه. حالا این که قابل تسری هست برای اینکه بیایم به یه سازوکاری در پیام‌رسان‌های داخلی ازش استفاده بکنیم یا نه، واسه خود این چقدر تونست کمک بکنه؟ شما چه دیدگاهی دارید که ما در ادامه‌ش هم یه گزارشی در این مورد پخش
کنیم؟ خدمتتون والا عرض بکنم این اما تقریباً یه عمر بیش از 10 ساله داره. خب اون اوایل که تشکیل شد و متولیان وقتش خب سازوکارهای نظارتی بهتری روی این نماد پیاده می‌کردن، به خصوص همکاری خیلی بهتری با پلیس داشتن و پلیس فتا داشتن. در اون مقطع واقعا این نماد رو خیلی میشد روش حساب کرد از نظر ساختارهای امنیتی و اعتبار بخشی به هویت این نماد. ولی حالا متاسفانه نمیدونم حالا سیاست‌های فعلی مجموعه توسعه تجارت در وزارت سمت چی هست، خیلی جلسات مستمری برای این حوزه برگزار نمیشه، خیلی اصول ارزیابی امنیتی رو بهش توجه نمی کنن و یه سری مشکلاتی وجود داره.
خب ما...
ولی به هر حال به هر حال نکنید، ما هنوز هم که هنوزه به عنوان پلیس همیشه خرید از یک سایت دارای اینماد رو ترجیح میدیم و توصیه میکنیم به سایتی که اینماد نداره، چون یک حسن بسیار جدی داره. نکنید ما در فرایند رسیدگی باید بتونیم تشخیص بدیم فروشندمون کیست. اگر سایت اینماد نداشته باشه شما نمیتونید فروشندتو تشخیص بدید. یه دامنه میبینید که این دامنه ممکنه اطلاعات دروغ توش باشه، اطلاعات جعلی توش باشه. ولی نه، اگر اینماد سایتی داشته باشه شما یه ذریب اطمینان خیلی بالایی دارید که سایتی که الان مقابل شماست و شما ازش میخرید هویت واقعی مالکش کیست و عملا خب میدونید که وقتی گمنامی کاهش پیدا میکنه احتمال جرم و خطا هم به شدت کاهش پیدا.
خب اجازه بدید ما یه گزارش آماده کردیم، اینو با هم بشنویم، بعد شاید راجع به همین یه مقدار ادامه دادیم. در خدمت
یکی از شیوه‌های کلاهبرداری در فضای مجازیه. از طریق خرید و فروش اینترنتی کلی سر مردم کلا می‌ذارن. چند سال قبل که برنامه‌های مختلفی رفتیم اعلام شد که آقا یه نماد اعتماد الکترونیک به نام اینماد توسط وزارت صنعت معدن تجارت ایجاد میشه. هر جا شما اینو دیدید بهش مطمئن باشید. مردم مراجعه کردن، متاسفانه نشد.
الو
سلام، بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر آقای رهبر. من موردی رو داشتم می‌خواستم خدمتتون اطلاع بدم.
بفرمایید.
ما مشکل ما الان این نماد الکترونیکی سازمان صنعت معدن و تجارت،
نماد اعتماد الکترونیک،
ما به این نماد اعتماد کردیم. همونطور که پلیس فتا اشاره کرده بود که به این نماد اعتماد کنید در خریدهای اینترنتیتون، ما به این نماد اعتماد کردیم، متاسفانه ازمون کلاهبرداری شد.
متاسفانه ترکش این قضیه خود منم گرفت. منم از یکی از این سایت‌های اینچنینی با اعتماد، باور کنید همین که عرض می‌کنم، فقط و فقط به اعتماد نماد اعتماد الکترونیک وزارت صنعت معدن تجارت یه تلفن همراه، یه تبلت خریدم. این بحث اینماد رو شما همیشه تاکید می‌کردید تو برنامه‌ها که به اینماد توجه کنید زمانی که می‌خواید خرید اینترنتی کنید. نه الان باور کنید من خودم به اینمادی که شما دستور دادین توجه کردم و رفتم عرض که یه تبلت خریدم از یک شرکتی در همین فضای مجازی که خیلی هم معتبر بود و خیلی هم از همه کشور خرید می‌کردن. 3,740,000 تومان ما رو خورد، چکامونم پس نمیداد که باز دستگاه قضایی جلوشو گرفت.
یه موبایلی رو می‌خواستیم بخریم از یه سایتی که این نماد داشت، ما به اون نماد اعتماد کردیم، اولش پول واریز کردیم.
چقدر پول ریختیم؟
6.5 میلیون پول واریز کردیم. بعدم درخواست دادم برای اقساطش، چک خواستم، ما حدود 6 تا چک بهشون دادیم ولی متاسفانه هیچ خبری نشد. بعدم متوجه شدیم که کلاهبرداری از آب در اومد، ازمون کلاهبرداری شده، نه چکامونو بهمون تحویل دادن نه پولی به ما برگشته. با اینکه اعلام شد که این سایت کلاهبرداری کرده، بازم نماد این نماد توی سایتشون بود و هنوزم اعتبار داشت.
پرسیدم از همکارای شما، گفتم متاسفانه در جای مختلف اتفاق افتاده که اینماد داشتن اما برای مردم گرفتاری درست کردن.
این یعنی بخش قضیه است دیگه.
چی کار میشه کرد واقعا جام سنگ؟ خیلی ناراحت کننده است. یعنی چیزی هست که یک نماد رسمی ارتباط که دولتی است و پلیس همه مجموعه ها خود رسانه اینو تبلیغ میکنه، بعد افراد که میرن خرید میکنن میبینن کلی شاکی قبل از این بوده.
خب متاسفانه ببینید در بعد صدور مجوزهای قانونی مثل اینماد و اینها، اون اظهار که افراد ارائه میدن و بررسی هایی که عزیزان ما در حالا سازمان های مختلف حالا دارن این بررسی ها رو انجام میدن، خب این مشکلات وجود نداره. اون زمانی که اینها اینماد رو میگیرن،
زمانی که از ما کلاهبرداری شد، نماد الکترونیک داخل سایتشون بود و اعتبار هم داشت. جالبه که این هنوز برداشته نشده بود اون زمان و واقعا نمیدونیم باید چی کار کنیم، به کجا باید شکایت کنیم و به چی باید دیگه اعتماد کنیم با این اوضاع.
خب گزارش رو شنیدیم، کماکان با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما هستیم. مهمانان محترمی هم در داخل استودیو هستن، آقای مهندس خسرو سلجوقی، کارآفرین کسب و کارهای اجتماعی و کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات، و جناب سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا. اجازه بدید که اول از آقای سلجوقی بپرسیم، باز با توجه به اینکه هم کارآفرین هستین هم تجربی رو ابتدای برنامه اشاره کردید، در رابطه با این گزارش دیدگاه شما چی هست؟
ببینید من فکر میکنم افراط و تفریط داریم میکنیم. خدمت عرض کنم که الان به شما یک گواهینامه رانندگی میدم، به معنی این هستش که آیا شما همیشه راننده هستید، همیشه میتونید درست رانندگی کنید؟ نه، شما ممکنه خدای نکرده دو سال بعد، یه سال بعد، شش ماه بعد، یا حتی همون روز که گواهینامه رانندگی گرفتید رانندگی نکنید و کلی خلاف انجام بدید. این نماد همونطور که جناب سرهنگ رجبی گفت در مقابل اون چیزی که وجود نداره خیلی عالیه. خب خیلی عالیه، هرچند اگه بتونیم فرآیندش رو چیز کنیم. بس صدور یه مجوز به معنای این استش که شما شرایط احراز رو کسب کردید که میتونید یک وبگاه بزنید، یه پورتال بزنید، یه درگاه بزنید و اونجا کسب و کارتون انجام بدید. عملا شما رو شناسایی کردن، کار شما رو شناسایی کردن. اما اینکه حالا شما اومدید توی بعد از گرفتن این اماد متاسفانه سوء استفاده تقلب کردید، تا سوء استفاده نکنید، تقلب نکنید، شکایت نشه، کسی نمیدونه که این اتفاق افتاده. خود به خود الان شما گواهینامه رانندگی که گرفتید، آیا پلیس هر دو دقیقه بهت میاد از شما تست بگیره که آیا شما درست راننده میکنید؟ نه، تا زمانی که شما خدای نکرده یا بد راننده میکنی یا میزنی یکی رو تصادف میکنی، اونجاست که بعد میاد پلیس میگه بله به دلیل اینکه شما 10 بار تصادف کردی یا فلان کردید این گواهینامه شما باطله. بس این توقع نداشته باشیم چون گواهینامه دارید بس هیچ چیز دیگه، من کلنان سنبون باکمون بس بستنم خودم در اختیار شما بذارم. طبیعتا این اتفاق و افراط و تفریط نکنیم. همونطور که جناب سرهنگ رجبی به درستی اشاره کردن، وبگاهی که این اماد داره امتر از وبگاهی که این اماد ندارد. این نکته اول. نکته دوم هم به نظر میاد که خود این اماد هم باید فراینداش رو به یه گونه ای، حالا این به معنای این که موانع ایجاد کنیم نه، بلکه بتونه فرایندهای شناساییش و احراز هویتش رو به گونه ای ببره بالا که همونطور که مثلا شما میرید راهنمای راننده گواهینامه بگیرید به شما میگه آیین‌نامه باید بیاد گرفته باشی، میبره دو تا آزمون شهر میگیره، آزمون کتبی میگیره تا شما رو بفهمه که آیا اون شرایطو داری یا نداری. از لحاظ چشم بینایی شما رو یه آزمون میگیره و از لحاظ روانی که آیا شما مثلا بدنت دستت نمیلرزه، اینا رو همه رو آزمون میگیره. یه نوعی باید این احراز هویت ها رو دقیق ترش کرد که اون نکته ای بود که در صحبت جناب سرهنگ رجبی هم بود که هنوز ما بعضی جاها اختلاف داریم، اما باز کاچی بازه هیچ چیز.
بسیار نکته اتفاقا درستی رو اشاره کردن با جناب سرهنگ. الان مثلا در مورد همین این نماد، یعنی اون بحث احراز هویته و اینکه به هر حال فردی که دارنده اون نماده احساس بکنه که یک مسئولیتی داره و از مسئولیتش هم نمیتونه نشانه خالی کنه، تا حدی مثل نشان استاندارد که برای کالاها وقتی قرار داده میشه ممکنه بعد شما کالای بنجل هم تولید بکنی، اما اون مراقبته از و اون در واقع اعتبار اون نشانه باعث میشه که اون مسئولیت انقدر سنگین باشه که طرف این کارو نکنه.
ببین در نشان استاندارد هم همینا، تا زمانی که این خلافی نکرده باشه، یه نفر نرفته باشه شکایت کرده باشه که آقا این کالایی که من گرفتم با اون چیزی که نوشته همخوانی نداره، استاندارد اون رو باطل نمیکنه. او هسته، شما به اعتماد اون استاندارده داری خریدن.
نه عرضم همینه، یعنی مسئول تر کردن اون مثلا داننده نشان اینه.
بله، بله.
برای این آیا سازوکاری تعریف شده؟ سازوکاری وجود داره؟ شما پیشنهادی داری؟
خدمتون عرض بکنم کسی که میره این نماد میگیره عملا خودشو مکلف میدونه در برابر قانون تجارت و قانون مدنی و قوانین کیفری. به همین خاطر تمام مواد قانونی در این قوانینی که گفتم شامل حالشه، و از اونجایی هم که خب کسی که آسیب میبینه میدونه که با چه کسی مواجه هست، یعنی هویت واقعی، یه نکنید ما در شرایط غیر اینماد باید بریم از یک دامنه شکایت بکنیم. وقتی که سایت اینماد داره ما میتونیم که از آقا یا خانم ایکسی که نامش اونجا در نماد ثبته، آدرسش، تماسش کاملا مشخصه و میشه شما پیگیری قضایی و حقوقی بکنی، حتی پیگیری مدنی میتونی بکنی، یعنی که شما حتی میتونی مدعی بشی که مثلا این نوع خدمتی که به من داده اصلا مناسب نبوده، باعث شده من اصلا از یک تجارتی عقب بیفتم، از یک کالایی عقب بیفتم. اینا همش وجود داره. یعنی اینها میخوام بگم که این فضا نماده خوبیش اینه دیگه، یعنی به شما این امکانو میده که بتونید مسئولیت مستقیم اون خدمت یا کالا رو کاملا بدونید و بر عهده کیست. و اینم که مثلا الان همین تو تماس های تلفنی هم که الان تو گزارش هم که پخش شد، دقیقا الان اون افراد نگران این نبودن که از چه کسی شکایت کنن، نگران این بودن که اون فرد پولشون رو پس نمیده. این خیلی فرق داره. ما در این فرایند کلاهبرداری که تو شبکه‌های اجتماعی، تو اینستاگرام و حتی تو سایت‌های فروش کالای دست دوم اتفاق میفته، شما با یک هویت غیر ناشناخته، با هویت ناشناخته مواجهید، اصلا نمیدونید از کی باید شکایت کنید، از کی باید پیگیری بکنید.
همین در مورد مصداق ما همین بود که ما طرف نفهمیدیم کیه، ولی حالا با این حال که پولا تو کارتا چی شد، کارتا مال کسی دیگه ای بود، ولی مشخص بود این پول وارد شده تو اون کارت. حالا ممکن بود ما از اون کارت پولمون رو پس بگیریم که اونم نشد، و اون آدم اصلا ما نفهمیدیم کیست که اومده این 45 میلیون تومان پول مثلا کلا برد.
در حوزه این نماد خب قطعا راهکارهایی وجود داره. حالا انشالله دوستان متولی تو وزارت سمت به نظر میشه جا داره که بیان و توضیحات بیشتری بدن. مثلا اینکه راهکارهایی مثلا نظام اعتبار سنجی، حالا بارها متخصصین مختلف در خصوص حرف زدن که حالا این اعتبار سنجی دقیقا میتونه برگرده به همین که من مجاز به تراکنش چه مبلغی در ماه یا هفته هستم، و این اعتبار من مستمر با خوشنامی من افزایش پیدا بکنه. یعنی وقتی من پرونده و شکایت دارم، یعنی من صلاحیت در راهنمای رانندگی هم همینطوره دیگه، شما وقتی گواهینامه پایسه داری یعنی مثلا خود رو سبک میتونی ببری، یه خورده بعد بری اگر که جدی تخلف نداشتی، آموزش جدید دیدی، میتونی خودرو یکم سنگین‌تر و در نهایت خودرو سنگین‌تر و خودرو عمومی، یعنی جان مردم دیگر رو هم به عهده بگیری. فروشگاه هم قاعدتاً بعد همینه، و این نماد هم به نظر میرسه بهترین راهی که پیش رو داره همینه که یک نظام اعتبار سنجی کاملا شفاف درست بکنه، و دو اینکه برای این اعتبار بخشی سازوکارهایی رو درست کنم. همونجوری مهندس سرجوقی گفتن، این به این معنا نیست که از روز اول ما بیایم همه رو سخت گیری بکنیم. نه، شما یک کسب و کار کوچک خانگی به نظر میرسه در ماه چقدر میتونه تراکنش مالی داشته باشه؟ آیا عاقلانه است یا معقوله؟ یا کسی باور میکنه یک کسب و کار خانگی ماهی 1 میلیارد تراکنش مالی داشته باشه؟ این عدد و رقمی اصلا اون کسب کار خانگی محسوب نمیشه که اون شامل مالیات پد بشه. یه کسب کار خانگی عددهای بین مثلا 5 تا 10 میلیون تومنه.
جناب سرم، من به نظرم میاد که ما اون فرایند اعتبار سنجی اشخاصمون رو چون در ایران فعال نکردیم، که الان هم یه چند تا شرکت به مقامتنی لکن لکن دارن میرن جلو. ببین توی خارج از ایران ما یه شرکت هایی هستن تو بخش خصوصی هم هستن، مثل مثلا دفاتر اسناد رسمی ما هستن که تو بخش خصوصی هم ولی زیر بلیط قوه قضاییه کار میکنن. اونجا هم یه سری شرکت ها هستن، کار اینا اعتبار سنجیه. امروز مثلا سلجوقی رو بر مبنای یک سری اطلاعات اعتبار سنجی میکنن. اطلاعات چی هست؟ یک، سرمایه و دارایی اینه، دانش فنی اینه، خدمت ارز کنم پرونده های حقوقی و قضایی که توی دادگاه داره، خلاصه با یک سری عوامل و یک سری هم پرسشنامه اینا رو اعتبار سنجی میکنن. میگن آقا سلجوقی اعتبارش مثلا 200 میلیون تومنه، آقای سرهنگ رجوی مثلا اعتبارش 1 میلیارد تومنه. حتی این میخواد بره فردا یه بونگا یه ملک بخره یه ماشین بخره، میاد اونجا بشینه، اون بنگاه داره یا از خودش میپرسه یا میره تو سایت میزنه که آقا این اومده سلجوقی که میگه من یه ماشین 1 میلیاردی میخوام اصلا من نشون نمیده، میگه آقا تو اعتبار سنجی 200 میلیون تومنه. و اگه سرهنگ رجوی بره اونجا بگه من یه ماشین 1 میلیارد تومن میخوام، میگه بله این 1 میلیارد تومن اعتبار داره. لذا موقعی که ما این وبگاه رو داریم اینماد میدیم، اگر اعتبار سنجیشون از یک کانال دیگه بگیریم، همونطور که هویت حقوقی اینا رو از اداره ثبت احوال میگیریم، هویت پستی اینا رو از اداره پست میگیریم، هویت اعتبار سنجی اینا رو هم بگیریم، میتونیم مثلا در اون اینماد بگیم آقا این اعتبار سنجی شده، اعتبار سنجی این مثلا تا این مقدار ریاله، که طبیعتاً من اگر دارم میرم اونجا بدونم که آقا من یک معامله 200 میلیون تومانی با این نمیتونم بکنم، این فروشنده یک کالای زیر مثلا 10 میلیون تومانیه.
دقیقاً خود... مهندس کنید یکم نکات خیلی جدی همینه ها، نکنید ما از هم خیلی وقتا انتظار داریم که مردم واقعا همین چیز رو انجام
بدن. بله نه
واقعا یکی از
خلاهاست.
یه وبسایتی که هیچ نام و نشانی نداره و هیچ اعتباری نداره، شما وقتی واردش میشید میبینید که مثلا یخچال چند ده میلیونی میفروشه، تلویزیون انگی مثلا 100 اینچ میفروشه، موبایل مثلا 60 میلیونی 70 میلیونی میفروشه، خب تو چجوری این همه دارایی داری؟ یعنی شما فقط اندازه‌گیری بکنید دارایی هایی رو که این سایت در معرض فروش گذاشته، چند ده میلیارد تومان دارایی گذاشته برای فروش، خب معلومه که این اعتبار نداره. یعنی میخوام بگم که این چیزی که مهندس میگن کاملا کار شفافه، و البته که مردم تا زمانی که این سازوکار رو این نماد ارائه نده باید خودشون حواسشون باشه. یعنی ما همینطور که تو خیابون هم میخواییم بریم اگه مغازه خرید بکنیم، یه جفت کفش رو نبینیم در مغازه اول بخریم. یعنی وقتی که میگیم خب نه الان من میخوام کفش بخرم، برم راسته کفش فروشا ببینم، چهار تا مغازه برم ببینم
چند قیمت بگیرم،
بعد چهار تا قیمت بگیرم، بعد خوشنامی اصلا یه بار یعنی ما دفعه اول نباید به این وسوسه بکنیم که فلان سایتی فلان موبایل مثلا چند ده میلیونی رو 1 میلیون زیر قیمت گذاشته. این یعنی کاملا معلومه دیگه، آقا وقتی که تمام شرایط بازار یه نرم قیمت داره، این فرد داره ارزون تر میده، یه جایی کارش بالاخره ممکنه بلنگه و اون اعتباره با نماد تولید نمیشه. نماد فقط میتونه به ما بگه که این سایت دارای هویت مشخص در پیش مرکز توسعه تجارت الکترونیک.
خیلی متشکرم. ما حالا تقریبا در دقایق پایانی میتونیم راجع به دو بخش انشالله بتونیم صحبت کنیم، که بحث پیام رسانهای داخلی هست، یکم باز همین آموزش سواد رسانه و افزایش سواد اطلاعاتیه. نکته که اشاره کردید در مورد همین بحث اعتماد و اینها، به نظر میرسه که یه بخشیش ناشی از اینه که افراد ممکنه همدیگر رو تحریک میکنن، یعنی آشنایانی هستن که میگن برید از فلانجا خرید کنید و همون یه شبکه از کلاهبرداری رو ایجاد میکنه و افراد زیادی به دام میفتن. ممکنه همین آسیب حتی الان توی پیام رسانهای داخلی هم باشه. یعنی من نمیدونم، میخوام از شما پرسش کنم، یک نفر آیا میتونه با یک سیم کارت بی هویت یا یک سیم کارتی که مال یک فردی مثلا در یک منطقه دورافتاده باشه بیاد احراز هویت هم بشه در پیام رسان داخلی اما شروع کنه به کلاهبرداری و اینها؟ اینا ما آیا اینجا باید متوجه تهدیدی باشیم؟ چون برخی از کاربران نسبت به پیام رسان داخلی اقبال زیادی نشون میدن، نسبت بهش امیدواری زیادی دارن، اعتماد زیادی دارن، حالا برخلاف طیف‌های دیگه‌ای که ممکنه دیدگاه دیگری داشته باشن. اینجاها هشدارها به چه صورتی هستش جناب رجب؟
خب حالا آیمانده سرزوقی توضیح دادن، خیلی ما موضوعیت رو جنس رو خود پیام رسان که اصلا داخلی یا خارجی هست نداریم توی جرائم. حتی توضیح دادم ما وقتی درای خرید کالا میخوایم اقدام میکنیم، من به عنوان پلیس توصیه میکنم که از پیام رسان های داخلی خرید بشه. چرا؟ چون اینها مستقیما وصل میشن به درگاه پرداختی که بانک مرکزی ارائه میده، یعنی یه فرایند احراز هویتی برای گرفتن شاپرک‌دات های آر طی شده. یعنی ما برخه یک شاید 80
پیام رسانه که ندارن.
چرا داخلی ها همشون دارن؟
ایتا هم داره
اون فروشگاه بخش فروشگاه هاشون داره و این امکان وجود داره که افراد برن نماد.
قبلا با بله شروع شد ولی الان مثلا
نه، الان تقریبا همشون تسری پیدا کرده و این قابلیت اتصال کانال به شاپرک وجود داره. خب این امکان وجود داره. اگر کانالی الان کالا میفروشه و این امکان استفاده نمیکنه، من مشتری باید حواسم باشه. یعنی من باز باید حق انتخاب دارم بین کانالی در پیام رسان داخلی که امکان اتصال به شاپرک دات آیار، یعنی درگاه رسمی بانک مرکزی رو برام فراهم کرده، یا نه کانالی که همینجوری هنوز مثل روش‌های قدیمی یه عکس محتوا میذاره، بعد که شما بهش سفارش میدید یه شماره کارت به شما میده و از شما میخواد که کالا پول بدید، بیعانه بدید یا وجه کامل پرداخت کنید. پس این واقعا هیچ در هیچ فرایندی نقش کاربر ما نمیتونیم حذف کنیم. یعنی آگاهی کاربر و هوشیاری کاربر اصل جدی است توی من. ولی قطعا حضور و خرید در پیام‌رسان‌های داخلی اعتبارش بسیار بیشتر از پیام‌رسان‌های خارجی است. این یه نکته. ولی آیا هر تبلیغی رو که من تو پیام‌رسان داخلی یا خارجی دیدم باید بهش اعتماد کنم؟ نه. این دقیقاً اون بازم اینه که ارزیابی باید میکنم. من یه مثال خدمتتون عرض کنم.
مدیر پیام‌رسان یه اعتباری داده دیگه برای اون فردی که اومده اونجا حالا تبلیغاتی کرده.
نه. اعتبار نداده. بلکه اگر اون کسی که اومده علاقه‌مند بوده که از ظرفیت تبادل و تراکنش الکترونیکی تحت نظر شاپرک استفاده کنه، بله برای اون. ولی شما اومدید گفتم من از این پیام رسان داخلی استفاده میکنم، خودم هم اون ظرفیت تراکنش شاپرکیش نمیخوام استفاده کنم، خودم میخوام کارت خودم بدم. این هیچ ربطی به پیام رسان نداره، بلکه پیام رسان این ظرفیت رو ایجاد کرده که اگر کسی میخواد این میمونه که شما الان برید در داخل یه فروشگاه، بعد اونجا یه قرفه میگیرید، یه موقع از شما تو اون قرفه اومدید وصل شدید به صندوقدار مرکزی اون فروشگاه، یه موقع میگه نه من خودم تو همین قرفه خودم یه دونه پوز گذاشتم مثلا، یا حتی نقدی میگیرم نمیفرستن شما را توی اون چیز. این تقریبا یه همچین فرآیند اتفاق
کاملا درسته. یعنی پس اینو به هر حال میگم نقش
ولی کاملن.
یعنی نمیشه پیام رسان ها رو در این خصوص مسئولیت پذیر کرد؟
نه چون یه اتفاقا این محدودیت ایجاد میکنه. محدودیت ایجاد میکنه که اومد و شما نمیخواید اصلا برید زیر اون مدل پیام رسان و تحت قوانین مقررات اون بخوای کار کنید. اون یه سری اصول کلی رو اعلام میکنه و این علاقه من نیست و طبیعتاً نباید اصلا الزامیش کنید.
این نکته جدی هم حالا هم شنوندگان عزیز و هم شما بدونید این که ما زمانی میتونیم در حوزه پیام رسانی حرفی برای گفتن داشته باشیم که راه ورود خارجی ها رو به پیام رسانی های داخلی مو باز کنیم. این خیلی نکته مهمه.
دقیقاً
ما باید نقش آفرینی در گام اول، نقش آفرینی ملی. ما الان الحمدلله در مقیاس ملی توانمندی هامون به یک حد خوبی رسیده. ما باید وارد فضای منطقه‌ای بشیم و انشاءالله در یک گام بزرگ بعدی وارد عرصه جهانی بشن پیام رسان های ما و بیزینس های ما. اگر این کار رو نکنیم هیچ کدام از پلتفرم های ما توانایی بقا پیدا نمی کنن، چون یک کسب و کاری مثل پیام رسان حیاتش و مماتش به تراکنش پیام هاش وابسته است. هر چقدر بزرگتر بشه پیام‌های بیشتری توش رد و بدل بشه، میتونه بزرگتر بشه، خدمات بهتر و گسترده‌تر بده.
خب حالا ما وقتم زیاد نداریم، ولی بفرمایید با این شرحی که دارین میدین، پس تفاوت خرید بین پیام رسان داخلی و خارجی چیه وقتی که ما این همه ادعا داریم که آقا پیام رسان‌های خارجی بیان اینجا دفتر بزنن، بیان اینجا حضور داشته باشن؟ حالا من وارد حوزه بحث سیاسی نمی‌شم،
حالا
بحث اقتصادیشو می‌خوام.
بله، فرق اساسیش دقیقاً اول این که میشه، یک، شما در اینجا کسی که تو پیام رسان داخلی هستش هویتش مشخصه، در پیام رسان خارجی
حداقل در بخش فروشگاهی،
در بخش فروشگاهی، ولی در پیام رسان خارجی ما نمیدونیم اون کسی که اون طرف هست کی هستش. درست. دو، فردا میتونیش اگر شکایتی داری با یه آدم مشخص با یه هویت مشخص بری شکایت کنی، اون اتفاق نمیفته. سه، پیام رسانه داخلی این ظرفیت رو ایجاد کردن که شما میتونید تراکنش مالی هم انجام بدهید.
خیلی متشکرم از شما آقای مهندس خسرو سلجوقی و از شما جناب سرهنگ علی محمد رجبی از حضورتون. بحث بسیار خوبی بود، من هم به شخص خیلی استفاده کردم، امیدوارم که برای شنوندگانمونم این گونه باشه. از حضورتون ممنونم، وقت ما در هم
حالا الان ما 3 میلیون تومان درخواست کنیم به اون میفرستی.
بیرون برنامه خدمتتونم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در نوبت دوم برنامه امروز با شما خواهیم بود به اتفاق همکاران بسیار خوبم تا ساعت 22. با مسامانه پیام کوتاه 30,000-35 در اختیار شماست و سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم‌میهنان گرامی است. شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه گفتگو و موضوعات برنامه‌ها میتونید به کانال‌ها و صفحه مجازی ما به نشانی @رادیوگفتگو مراجعه کنید. ما رو در پیام رسان‌های ایرانی بله و سروش